بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. توفیق است به حمد الله. آیات بینات سوره مبارکه فصلت را محضران بارک برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به حضرت مولانا الحسین تقدیم می داشتیم و الان هم در این قسمت انتهایی از آیه شماره 50 که تلاوت شد تا پایان آیات این سوره مبارکه رو انشاءالله به فضل الهی تقدیم می دارم. در انتهای عرایز پیشین خواندیم که لا یسأم الانسان من دعاء الخیر و ان مسه الشر فیئوس قنوط. گفتیم که این مجموعه چند آیه پیاپی حالات متفاوت انسان رو بازگو می کند. از مجموعه آیاتی است که زیر مجموعه آیات انسان شناسی قرآن است با روی کرد بیان آسیب‌های انسان. از نکات بسیار مهمی که در آیات شریفه از این نوع می‌بینیم این است که خداوند ضعف‌ها و آسیب‌هایی که در وجود ماست به ما معرفی می‌کند. اگر می‌فرماید کان الانسان ظلوما جهولا، بازگو می‌فرماید که این ظلم و جهل است که انسان را از همه اهداف آفرینش دور می‌کند. و اگر انسان میخواهد انسان زندگی کند، حاجت به دو خصلت متقابل آن دارد، یعنی این علم است و عدل است که انسان رو انسان میکند و حیات بشری رو حیات روحانی میکند و همینطور بقیه موارد دیگر. در اینجا هم خواندیم که فرمود انسان سعامت به معنای کسالت، بیمیلی. هیچگاه انسان بیمیل نمیشود از طلب خیر و خواهش مادی و خواستن دنیا، و هنگامی هم که موقعیتی برای او دست می دهد که این چنین نیست فیئوس قنوط، هنگامی که این موقعیت مادی از کف می رود بی انگیزه می شود، احساس می کند که همه چیز را از دست داده است و زبان او هم گشاده به سخنهای ناروا. چون آیه رو توضیح دادم دیگه بر نمی گردم خدمت دوستان عزیز، فقط همین جمله رو عرض می کنم. دقت ویژه بفرمایید این آیه، الان قسمت بعدی رو هم می خوانیم. اگر به دقت تأمل بفرمایید با توضیحات نوبت گذشته می توان گفت که این آیه مبارکه به ضعف خاصی در وجود انسان ها اشارت می کند که نیست مگر همان حرص، آزمندی و طمع در وجود آدمیان. این یه خصلتی است عزیزان که آدمی میتواند این خصلت رو جهت دهد. در حدیث داریم که من همان لایش به آن، دو گرسنه‌اند که هیچگاه سیر نمیشوند، طالب دنیا و طالب علم. اون که طلب دنیا میکند چشم او را باید خاک گور پر کند. اگر حریص و آزمند به دنیا باشد با همون معنی که دیروز می گفتیم، و اون که طالب علم است، حقیقتا اگر کسی طعم علم را بچشد می داند که چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. به دیدار دارندگان یاه جوی، به گیتی به پوی و به هر کس بگوی، و اون ابیات زیبای حکیم بلند آوازه طوس فردوسی. انسان می تواند در طلب کمال حریص باشد و و می تواند در طلب زوال حریص باشد. پس حرص یه مقوله است که در وجود ما انسان هاست و می تواند تبدیل به یه تهدید برای انسان باشد و از سوی فرصتی رو ایجاد کند. این هشدار جدی است که در لابلای این آیه حضرت حق بازگو می فرماید. پس بنابراین آسیبی که در اینجا مطرح شد بحث آزمندی و حرص در وجود انسان ها بود. ادامه آیه رو بررسی کنیم. و لئن عذبناه رحمتا منا من بعد ذرا امسته، و اگر بچشانیم به او رحمتی از سوی خودمون بعد از گرفتگی ها و فشارهایی که به او رسیده است، میگوید حاضالی، آنچه پیش آمد از آن خود من است. دستاورد تلاش علمی و توانمندی و قدرتمندی من است که به اینجا و این موقعیت رسیدم. یه دو جمله لطیف و ظریف داره درس میکنم و مضمون آیه رو بررسی میکنیم. اگر اذقناه، ذوق اذاقه به معنای چشیدن است. گاهی ملاحظه میفرمایید بانوان محترم در ایام ماه مبارک رمضان افطار میهمانی هم دارند و بالاخره دهان هم بسته است. اللهم لك صمت و على رزقك افطرت، و از اون طرف نگران وضعیت غذا هم هستند. از غذایی که طبخ میکنن برای اینکه ببینن چه کیفیتی دارن مقداری بر نوک زبان میگذارند و طعم اون رو، شیری، ترشی، غیره میچشند. اونگاه خودشون هم بلدند آنچه در دهان است تخلیه میکنند. نام این چشیدن است. این طعم نیست، این ذوق است، اذاقه. میچشند چنین چیزی رو. پس چشیدن حداقل ارتباط است. این مانند خوردن نیست که از حلقوم پایین رود، بدع نیست. فرمود اگر ما مختصری رحمت از خودمون به اینها میدهیم، اون هم بعد از ذرا مست، در هندسه نقطه تلاقی دو خط میشه نقطه تماس، کوچکترین سطح ارتباط میشه مماسه. اگر حداقل مشکلی برای اینها پیش آید، خیلی لطیف قرآن بازگو میکند تعابیر رو، این انسان ها به کوچکترین موقعیتی چه می شوند و اگر کوچکترین مشکلی پیش می آید چگونه رفتار می کنند. اما جان مطلب اینجاست. هنگامی که فرصتی برای اینها پیش می آید و مشکلات مرتفع می شود به ظاهر، می گوید این انسان، این همون انسانی است که تربیت نشده است هنوز. می گوید هازا لی، این موقعیت و فرصتی که آمد از آن خود من است. این نتیجه زحمات، تلاش های اجتماعی، علمی، اقتصادی، کیاست، خبرگی، مدیریت و توانمندی ذهنی من است که به این موقعیت رسیدم و این جایگاه را احراز کردم. ویژگی دومی که در این بیان آیه شریف در شناخت انسان میبینید، محرز است برای دوستان عزیز. اون خصلت اول طمع بود، حرص، آز. این دومی چیست؟ کبر، غرور. این آسیب را داره خداوند سبحان مطرح میکنه. میدانیم عزیزان اونها که با رمز و راز خلقت آشنا میشوند، عالمان، آگاهان به مباحث توحیدی خلقت، کارشون به دنجا میکشد که میگویند که پروردگارا، ما در وجود جز سایه عنایت و رحمت و حاکمیت تو چیز دیگری رو نمیبینیم. ما آدم هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. اونها که پرده هایی از خلقت برای اونها به کنار می رود و جانشون با تربیت توحیدی دمساز است، هنگامی به جایی می رسن که رب حبلی ملکن لایم بقی لعهد من بعدی، سلیمان گونه به ملکی دست پیدا می کنند که هیچ کس یارستن چنین ملکی ندارد، اونگاه که به اشارت یک کارگزار مملکتشون تخت ملکه سبا رو از 180 فرسنگ به یک طرفت العین، یک چشم زدن و باز کردن 3000 سال قبل پیش روی حاضر می کند، می گوید هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، این فضل خدای من بر من است که من چگونه عمل کنم، آیا شاکر نعمت باشم یا کافر نعمت باشم. این حال و روز همه انسان های موحد است. انسان‌های موحد می‌دانند که ارتو، شئتو، فعلتو، عملتو اینها معنا ندارد در حقیقت. می‌دانند اگر اراده او نمی‌بود، اراده‌ای برای ما محقق نمی‌شد. ادامه اراده الهی و مشیت الهی اراده انسان است. اگر خداوند مشیت نمی‌کرد که انسان دارای مشیت باشد، ما خواست و اراده نداشتیم. اگر حول و قوه الهی متوجه ما نمی شد که ما حول و قوه ای نداشتیم که لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. این موحدان حقیقتا آستین رو نمی بینند، دست در آستین رو می بینند، لذا هیچگاه حیثیتی، انانیتی در وجودشون نمی آید و خدای ناکرده اعجاب و غرور و کبری در وجودشون نیست. و می دانیم که سقوط مهیبی در انتظار انسان است. اون روز که انسان خود رو میبیند، دیگر نه خدا رو میبیند نه خلق رو. فرمود اینها هنگامی که چنین میشود، لیقولن نه هازا لی، میگن این از آن من است. انما اوتیتهو علا علمن، این رو من از زبان قانون قرآن میگه، اینو من با توانمندی خودم به دست آوردم. و ما از اون ساعت قائمه، نتیجه چنین خصوصیاتی، اون دنیا زدگی که دیروز میگفتیم برگرفته از اون هرس و این کبر و غروری که مشاهده فرمودید، آن است که مبانی فکری و اعتقادی هم زیر سوال می رود. این نکته تکان دهنده است که عرض می کنم عزیزان. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. قرآن صراحتا می گوید عاقبت اون کسانی که رفتارهای زشت انجام می دهند این است که باورهای اونها هم مخدوش می شود و از میان می رود. یعنی ارتباط بین عمل و عقیده، بنیانهای فکری قوی، استوار، اعمال ما را زیر پوشش قرار می دهد. رفتارهای زشت و ناپسند عقاید ما را مخدوش می کند. گاهی من اشاره کردم در این سال ما ها دیدیم انسان‌هایی که اینها به ظاهر مدعیانی بودند، اینها متشرعین بودند، دم از اعتقادات و عقایدی می‌زدند عزیزان، اما به دلیل رفتارها، مشکلات اقتصادی، رویه‌های غلط مالی که پیش گرفتند و مشکلات رفتاری دیگری که داشتند، این محفل اون محفل می‌نشینید، اون انسان 20 سال قبل رو می‌بینید که آسمان و زمین رو به سخریه می‌گیرد، باورهای مسلم رو انکار می‌کند. این همون انسان است که هنوز سوابق ایمانی او را فراموش نکردید. اما نتیجه این رباهای انبوه در وجودش باید چنین باشد، باید انکار کند اصالت حقایق را. پایان اعمال زشت انسان را می کشاند به گزارش قرآن به انکار باورهای مسلم و نورانی و آمدن ظلمت در وجود انسان. فرمود این انسان همین حالت رو دارد و میگوید و ما از اون ساعت قائمه، من گمان نمی کنم که قیامتی باشد و ساعتی پابرجا باشد. این هی الا حیاتون الدنیا، همینی که هست، زندگی همین است. ولی این رجعت و الی ربی، فرض کنیم که اگر قیامتی هم باشد، گمان می کنید که وضع حال روز من از شما بدتر است؟ ولی این رجعت و الی ربی این لی عندهو للحسنا، مش نمونه خروار، اگر قیامتی هم باشد، همینطور که من در این دنیا چنین بودم، در جهان بعدی هم وضع و اوضاع سامان یافته‌ای خواهم داشت و مشکلی برای من نیست. یعنی چنین انسان متکبری حتی باور خودش و میل خودش رو بر خلقت و خداوند و ساختارهای آفرینش هم حاکم می‌بیند و میخواهد این عقیده خودش رو و این نظر خودش رو حتی به جامعه هم تلقین و القا کند به گزارش قرآن. فلنردن الذین کفروا، چقدر مؤکد بازگو میکند، فا می آید، لام مفتوح میاد، نون مشدد در آخر میاد، تأکید اول تأکید آخر، هر آینه اخبار خواهیم کرد و روش گزارش میدهیم. گفتیم خدمت دوستان انباع غیر اخبار است. گاهی گزارش رو به شما میدن، گاهی گزارش نیست که آثار پیامدها و محتوای درون آن برای انسان رو میشوند. این انباع که در قیامت انباع میشیم، ما خبر نمیشیم. فرمود فلنردن الذین کفروا، انباع میکنیم کافران را به ما، عملو، به حقیقت اعمالی که انجام دادند ماهیت اون رو میبینند. ولنذیقنهم من عذاب غلیظ، و هر آینه میچشانیم ایشان رو از عذاب غلیظ و سهمگینی که نتیجه گفتار، رفتار، باورها و زشتی کردار این جماعت و اون غرور متراکم در وجود ایشان بود. این یه بخش. نکته دوم رو باز قرآن بازگو می کند. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه و اذا مسه الشر شر فذو دعاء عریض. بسیار جدی و زیباست باز این خصلت بعدی. این آیه هم در ادامه همون مباحث، هنگامی که ما نعمتی بر انسان می دهیم، اعرض و نعا، اعراض، جهت رو عوض کردن، اعرض و نعا. نعا از ماده نعی به معنای بود، اون هم به شدت و سرعت فاصله گرفتن. هنگامی که ما برای انسان نعمتی میدهیم روی برمیگرداند از ما و به شدت فاصله میگیرد، به سوی خیشتن میرود. و اذا مسه الشر رو، اما هنگامی که باز نعمت تبدیل به نقمت میشود، مشکلی در کار او می افتد، اوضاع باد موافق میل نمی وزد، اونجا فزودا این عریض، اونجا دست ها بلند می شود، بانگ و فریاد ها شنیده می شود، اون هم عریض به معنای متسع از ماده عرض میاد. هر چیز پهنادار را عرب عریض می گوید که گستردگی در اون دیده می شود. فزودا این عریض، دقت بفرمایید باز اینجا. از مشکلات ما آدمیان همین است عزیزان. یه وقتی خدمت دوستان این حدیث رو از لسان نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد خواندم خدمت دوستان عزیز که اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الا تستعینوا بنعمه علی معاصی، حداقل چیزی که خدا از شما میخواهد این است که با نعمتهای الهی معصیت خدا نکنید. حداقل با نعمتهای الهی معصیت الهی نکنید. یعنی نعمتهای الهی گاه مقرب است، گاه مبعد. دوستان من، همین نعمتهاست که ما رو به خدا نزدیک میکند و ما رو از خدا فرسنگها دور میکند. همین مال است، همین جاه و مقام است، همین جمال و زیبایی است، همین فرزند است، تمام این امکاناتی که در دنیا میبینیم، گاه اینها مقرب انسان است، گاه مبعد. این بوده است که خیلی از بزرگان وقتی دنیا اقبالشون میکرد، اینها نگران میشدن، به تکاپوی فکری میافتادن، وضعیت خودشون رو بررسی میکردن، آیا مشکلی در کارشون نیست؟ از طریق درستی آمده است این اقبال؟ این اومده که نزدیکشون کند به خدا، این مقام و پست و منصب و این موقعیت، یا عاملی است که اینها را از هست باری تعالی دور میکند و فاصله ایجاد میکند؟ فرمود هنگامی که ما نعمتی بر انسان میدهیم اعراض میکند و نه به جانبه. این چه خصوصیت انسان رو مطرح میکند؟ اگر ریشه این مطلب رو به دقت بنگرید، متاسفانه این برخواسته از نپختگی و خامی فکر انسان است. یعنی انسانی که اون آگاهی لازم رو ندارد به حقایق وجود، جهدی موج میزند در ذهن اون، نتیجه این جهل کفران نعمت و کافر نعمت بودن و ناسپاسی است. هنگامی که ظاهر رو میبیند، یعنی نعمت رو میبیند، اما ولی نعمت رو نمیبیند. استهزار دارید عزیزان؟ ما هیچ چی رو تو وجود ایجاد نمی کنیم. ما مولد نیستیم. آنچه خداوند در این وجود داده است، ما مغیر اون هستیم، جا به جا می کنیم، متحول می کنیم، منتقل می کنیم، استفاده می کنیم. و الا و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هرچه در این وجود هست، خداوند در اختیار انسان های نعمت ها رو قرار داده است. ما اشکال اون رو عوض می کنیم، به شکل های مورد نیازمون استفاده و بهره برداری از این می کنیم. و الا ما اصالت در ایجاد نعمت و مواهب در وجود نداریم. دوستان عزیز، فرمود هنگامی که انسان مورد نعمت قرار میگیرد چنین میشود. این همون جمله تکان دهنده است که هنگامی که شیطان گفت لآتینهم، از راست میآیم، چپ میآیم، پشت سر، پیش رو، انتهای سخن گفت ولا تجد و اکثرهم شاکرین. کاری که میکنم شکر رو از اینها میگیرم خدایا. که اینها نعمتت ببینند اما تو رو نبینند، نعمت ببینند ولی نعمت نبینند، ندونند از کجا میخورند، بر سر چه سفره نشستند، نمک رو بخورند نمکدان رو بشکنند. اما به اذا مسه و شر و فضوداء عریض، همین انسان هنگامی که با نعمت موقعیت به سوی خود میرود، هنگامی که گرفته میشه، سلب میشه، فشار برو بر گرده او وارد میشود، اونگاه میبینید قصه عوض میشه. این چه تجربه تلخیست که ما هم در زندگی خودمون باز این رو داریم عزیزان. چه کسانی رو ما دیدیم، میبینیم، مشاهده کردید، نمیخوام جا رو دور بریم، هم اطراف خودمون رو حس میکنیم، کسانی که اینها با تغییر موقعیت اقتصادی چقدر موقعیتشون عوض شد، روابط خانوادگی اینها تغییر کرد، سطوح ارتباطاتشون متغیر شد، باورها و عقاید اونها مخدوش و زیر سوال رفت، از خانه 50 متری به 500 متری، اگر 500 متری فراتر شد دیگه تمام شد، داد و الوهیت هم از اونها شنیده می شود. اونها که اون طرف میز بودن وقتی این طرف میز قرار گرفتن رفتارشون عوض شد، جور دیگری شد، دیگه خدا رو بنده نبودن، دیگه مراودشون با خلق به گونه دیگر شد. اینها دیده میشه پیرامون انسان ها. ضعف انسان رو چقدر عمیق خداوند سبحان مطرح میکند. عرض کردم گاهی بعض از بزرگواران و شیعیان اهل بیت علیهم السلام خودشون رو چک کردن تو این قضايا، یعنی میاد خدمت امام صادق میگه ابن رسول الله وضع مالی من روز به روز داره بهتر میشه، من نگرانم این چه وضعیست، آیا این حس من درسته، این واقعا فرصتیست برای من یا نه؟ فهمدن سوال، آیا با این رشدی که وضع اقتصادی و مالی تو دارد تو احساس میکنی به خداوند نزدیکتر میشوی یا از هست باری تالا دورتر میشی؟ گفت نه آقا والله به خدا نزدیک میشم. فهمدن برو گوارای تو باد، نوش جان تو، این نعمت خداوندیست. اما امان از اون روزی که نعمت بیاید اما از ولی نعمت فاصله ایجاد بشه، این بدون که زوال توست، هلاک توست، این نقمت است. پس چنین حالتی رو که برخاستگاه اون از باز بر میگردیم، اون صفات قبلی حرص میاد، کبر میاد، اون جهالت دست به دست اون میدهد، نتیجه اون کافر رحمتی و عدم شکران است. خب این نکات رو قرآن بازگو میکند عزیزان در قالب یه مدل های کلی برای همه انسان ها. این انسانی است که دیروز گفتیم آشنا نشده است با حقایق خلقت و آفرینش، هنوز اون نخوت و غرور در وجود این انسان هست، اما هنگامی که آدمی وجود او دمساز با حقیقت توحید و حضرت حق می شود و جلوات صفات الهی رو می بیند، دیگه تمام اینها از بیخوبون برداشته می شود و دست جور دیگری می شود. قل ارعیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. بسیار تکان دهنده. بگو پیامبر، ارعیتم ان کان من عند الله، آیا اخبرنی، رأیتم نوعا معادل چنین معنایی در ادب میشه، به من بگید رأی شما چیست، ان کان من عند الله، اگر این حقایقی که داریم میگیم ناب سر و یک دست از نزد خدا باشد، شما نسبت به اون ناباور و غیر معتقد باشید، اونگاه چه کسی ره به زلالت میبرد، شما یا ما؟ وضعیت شما چیست، وضعیت ما چیست؟ گاهی قرآن صحبت می کند با انسانهایی، ما صحبت می کنیم با کسانی که یه زمینه مشترک فکری هست، یعنی یه بنیانهایی دارند، به تعبیری یه بیس فکری و اعتقادی دارند، ما از همونجا بحثمون را آغاز می کنیم، یعنی تکیه می کنیم بر اون معتقداتشون، باورهاشون، اونگاه گام به گام اینها را جلو میاریم. قرآن همین کار رو می کند. اما گاهی شما با کسی مواجه میشید که از بیخوبون انکار خیلی از مسائل می کند، دیگه اینجا نمی توانید قال صادق قال الباقر بگید، اینجا دیگه نمی تونید این آیه اون آیه بگید، بلکه اینجا رویه سخن عوض می شود، جور دیگری قرآن با این گروه و جماعت صحبت می کنه. اینجا بحث سود و زیان به صحنه می آید، اینجا بحث قاعده و قانون احتمالات است. بیایید بر اساس احتمالات، خیلی زیباست وجود و مبارک از صادق، گاهی در مطالب و برخوردهاشون این صحنه رو داشتن. دو بیت از حضرت نقله که در برخورد با یه گروهی از مادیون و دهریون این رو بازگو کردن در مسئله ماد، فرمودن قال المنجم و الطبیب کلاهما لم یحشر لاموات قلت الیکما ان کان قولی قال المنجم و الطبیب کلاهما لم یحشر لاموات قلت الیکما ان کان قولی اگر سخن سخن من باشد فلست به خاسری ان کان قولکما اگر سخن سخن من باشد من خسارت نمی بینم، مشکلی ندارم. از اول بیت رو ترجمه کنم معنا روشن است. طبیب نه به معنای پزشک، طبیعی، اون که قائل به طبیعت است و دهر است. منجم اونها که معتقد بودن که اجرام فلکی سعادت و نحس و امور رو ایجاد می کنن، نه خدایی، نه خالقی، نه ربی. من به اینها گفتم اگر قول شما باشد که خبری به حسابی کتابی نباشد، من خوب زندگی کردم، در دنیا پاکیزه زندگی کردم، ضرری نکردم. اما این کار قولی فالخسار علیکما، اما اگر نظر با نظر من بود، حرف من درست از آب در اومد، وقتی که بالاخره گذشتیم و رفتیم، اونگاه خسارت دیده کیست، من یا شما؟ یعنی 50-50. احتمال بدید که 50% سخن من هست، احتمال بدید 50% صحبت شماست. اگر 50% من باشد من زیان نکردم، اگر 50% شما باشد قصه چه می شود؟ یعنی این همون قاعده احتمالاته که با یه ریسک 50-50 یا این کار رو انجام می دید، این تجارت انجام می دید یا نه، می گید آقا سود نخورده، سرمایه از کف رفته، فایده ای ندارد. گاه حتی قرآن این گونه صحبت می کنه با این جماعت مثل این آیات. فرمود قول ارعیت و من کان من عند الله ثم کفرتم بهی من ازل و من من هم فی شقاق بید. حداقل این رو بررسی کنید، حداقل به این شیوه نگاه کنید، احتمال اون بدید. اگر این حقایق حقایق ناب و سره الهی باشد، شما چه وضعیتی دارید، ما چه وضعیتی داریم؟ اونگاه من ازل و من هم فی شقاق بید، چیست گمراه تر از اون کسی که فاصله با این حقایق و لطائف گرفته؟ اوج میگیره سخن در پایان این سوره مبارکه و آیات پایانی. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اینجا رو من یه قدری بیستم، این آیه زیبایی های عجیبی دارد. لفظ رو دقت بفهمید، سنوریهم، سین نشانه سرعت است. اگر کسی رفت و آمد گفت آقا وام ما چه میشود، گفتن سعوتیک، دیگه باید اینجا شیرنی بدهد و خوشحالی که فردا وام رو میدهند. اما اگر گفتن صوفه و اوتیک باید بدهد هنوز. سین نشانه سرعت در تحقق، صوفه نشانه تأخیر. سن نوریهم فعل، فعل مزارع، ارائه نشان دادن. ما به سرعت نشان میدهیم، چون فعل مضارع است استمرار داره، یعنی الان نشان میدیم و این ارائه ادامه دارد، این نمایش. ما به سرعت نشان میدهیم آیاتمان را در آفاق و در انفس و در جانهای ایشان. آفاق جمع افق، یعنی فضاهای پیش رو، انسوها. انفس هم که جانهاست. خب این آیه شریفه چه معنا رو مطرح می کند؟ از باری تالا دو معنای عمیق دقیق از آیه استفاده می شود. ابتداعا این رو من عرض کنم، اونگاه اون معنایی که شاید از جهاتی مناسبتی دارد بازگو می کنم. فرمود نشان میدیم ما به انسانها، به ایشان، آیاتمون رو در آفاق و در انفس. این دو بزرگان از همین آیه گرفتن، از همین سخن الهی که میگویند تجلیات الهی و جلوات الهی در وجود گاه آفاقی است، گاه انفسی است. یعنی خداوند یا در برون خودش رو اثبات و اظهار میکند یا در درون و در جان. یا این است که شما هر جایی وجود رو که نگاه می کنید، جزء وجود، آثار صنع او را، عظمت او را، جلوات او را می بینید که یا من فی الجبال خزائنه، یا من فی الارض آیاته، یا من فی البحار عجائبه. در جوشن کبیر می خوانید و در شبها و لیالی قدر لذت اون می برید. تمام وجود پر شده است از نشانه های او در آفاق. در جان و وجود انسان و در هستی انسان آیات الهی در این وجود به نمایش گذارده شده است. سوره مبارکه زاریات و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. آیا می خواهید به یقین برسید و به باور؟ و فی الارض آیات للموقنین، برید در این زمین جستار کنید. خداوند راه رسیدن به یقین رو از جستجوی در این وجود و هستی به شما نشان میدهد و برید تو جانها و وجود خودتون ببینید آیاتی را که حتی یتبین انه الحق، اونقدر توانمندی دارد که حق را برای شما به شکل واضح و آشکار روشن کند. آنچه از آیه استفاده می کنیم به این معنایی که عرض کردم خیلی نکته عمیق و دقیقی است عزیزان. اون این است که سن و ریهم فعل مضارع استمرار دارد. گویا خداوند چنین می گوید آن به آن حضرت باری تعالی آیات خودش را در وجود در حال نمایش به انسان هاست. کتاب آیات الهی در زندگی آن به آن در حال ورق خوردن است. روز به روز بشریت با آیات نوی، رازها و پدیده‌های جدیدی در این وجود و هستی آشنا می‌شود. آنی که داریم می‌بینیم. امروز ببینید این علم متورم که علم نقطتون کسراهن جاهلون، این علمی که بدین شیوه گسترش پیدا کرده است، حالا چه فناوری یا اون تکنولوژی یا اون چه غیره، تمام این علوم چیست؟ یعنی همه اینها شناختن معادلات پدیده های خلقت، آشنا شدن با رازهای چگونگی و چیستی اون چه در این هستی دیده می شود. آن با آن خداوند این فرصت رو به انسان بیشتر می دهد، نشان می دهد اسرار خودش رو و حقایق خودش رو در وجود به انسان ها. متفکران انسانی قدم به قدم دارن میرن جلو، هی پرده ها رو بر می دارن. بعد شما شاخه های مختلف علم رو می بینید، هی چی می شه؟ هی شعبه پیدا می کنند. یه وقتی من یه پروفسور آلمانی رو دیدم در لندن که ایشان 28 سال تمام عمرش رو، 28 سال عمر تحقیقی رو رو شناخت این مورچه های سواری گذارده بود، که می گفت من تمام تحقیقاتم رو این هاست و کاملا دیگه حتی امواج اینها رو متوجه میشم، کدیکشو بلد نیستم، اگه کدشو بدونم میتوانم که بگم منم مثل سلیمان صدای اینها رو بفهمم که اینها چه میگویند و چه پیامی میدهند. وقتی کار به اونجا میکشد که یه انسان تمام عمرشو در یه مورچه این خلقت صرف میکند، در یه مورچه این وجود صرف میکند، حالا این مورچه کجاست؟ پشه که داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دی است. وقتی یه کسی میخواد باز یه دوست عزیز رو من میدم محمد بود از یه سوی، بالاخره این میگفت که خب بالاخره این فوق تخصص پست دکتری در شبو شناسی داشت، گیاه شبو، که میگفت 4009 گیاه شبو ما تا به حال طبقه بندی کردیم، دسته بندی کردیم، گیاه شبو کجاست؟ گل شبدر چکم از لاله قرمز دارد، این کجای وجود است؟ در تمام این هستی و آفرینشی که ما داریم میبینیم سنوریهم آیاتنا، آن به آن آیات خودمون رو اگر انسان ها بیان تو میدان فهم و بصیرت، لایه های اون رو بر میداریم و نشان میدهیم به وجود و انسان، به اینها نشان میدیم از درون کوچکترین ذره، از درون الکترون، از کوارک ها، از تمام این ذرات حقایق وجود رو به اینها نشان میدیم تا سیاه‌چاله های عظیم خلقت درون این کیهان و کهکشان. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، تمام اینا میشن آیات آفاقی که یک به یک جلوه‌گری میکنند و هیچ مزایقه ای نیست و ذات حق گشوده است. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. خدا گشوده است این افق رو پیش روی انسان. این ما هستیم که از این ارائه الهی می توانیم اقتباس کنیم و استظهار و استفاده کنیم. اما فی انفسهم، در جانها، حالا این میخواد یه سطح کوچک اون بیاد به خصوصیات ظاهری انسان باشد که این قابل تأمل، بررسی، مطالعه، اما جان مطلب و فی انفسهم که در زاریات هم فرمود اینجا هم میفرموید این نیست. این همان است عزیزان که یسالونه که عن الروح، قل الروح من امر ربی. من البته قبل از این که اینو بگم همون قسمت اول رو بگم، این آیات سنوریهم آیاتنا با تمام این دبدبه و کپکپه این که الان علم بشری دارد و مدعیم که دیگه در طول تاریخ به اینجا رسوندیم دانش بشری رو، به تعبیر بعضی از بزرگان بیا 200 تا 300 تا 400 تا 500 تا سوال مطرح بشه که بزرگان بشری نتونن قبول جوابش بدن. ماهیت حرکت چیه؟ واقعا ماهیت حرکت چیست؟ علت مثبت منفی بودن الکترون، پروتون، نوترون چیست؟ خونسا بودن اون. بسیاری از سوال‌های پیچیده‌ای که ماهیت و چیستی این حقایق برای انسان مکشوف نشده و نمی‌دانیم بشود یا نه. هنوز راه نرفته انسان بسیار دارد. جاده طی نشده پیش روی ما فراوان است عزیزان، که ما هنوز در خم یک کوچه ایم در این سنوریهم آیاتنا فی الافاق. اما اومدیم تو انفسهم، آیه رو اشاره کردم، یسالون که عن الروح، پیامبر میپرسد از تو پیرامون روح، قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این روح از عالم امر است، از عالم آفاق نیست، از عالم خلق نیست، این از عالم امره. اما شما علم کافی را برای رسیدن به عالم امر ندارید، کم علمتون برای این مقوله. چیه این حقیقت رو؟ کیست این پنهان مرا در جان و تن؟ که از دروغ من همی گوید سخن، این که گوید بر لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ کیه این من من؟ میتوانی آن من؟ بازگردانی من انسان من؟ این من من کیه؟ بالاخره این ماهیت جان، این 14 نظریه تا 22 نظریه آخوند ملا صدرا در مورد نفس، ان نفس و فی وحدتها کل القوا، این ان نفس و فی وحدتها کل القوا که وحدت نفس و این مباحثی که و نفس اندما سواها دارد، نفس آدمی دارد، این همه گمان زنی هایی که در طول تاریخ بود است، رازهایی که پیرامون جان و روح انسان، حالت خواب در رابطه با نفس چه پدیده است؟ از کجای نفس برمیخیزد این تحولات، این تغییرات، تبدلات؟ مراتب چهارگانه نفس چیست؟ چی داریم ما تو این میدان ها؟ خیلی راه نرفته داریم عزیزان، خیلی میدان برای کاویدن اسرار نفس خداوند پیش روی ما قرار داده است. و فی انفسهم و فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. اگر این ارائه آیات رو برید بگیرید، حتی یتبین لهم انه الحق، اونگاه آشکار می شود برای انسان ها اون اوج حقانیت و حقیقت حقایق الهی، کتاب خداوندی، آیات الهی و سخنان حضرت باری تعالی. خب بحث خیلی بحث جالب، جاندار و شیرین و دنباله داریست که دیگه من به همین مقدار باید بسنده کنم و خدمت دوستان عزیز نظریه دوم رو بگم که سوره رو به پایان برسانم. احتمال دوم که نه، استفاده دوم که این استفاده شاید با قبل و بعد آیه حتی هماهنگ‌تر هم باشد. سنوریهم آیاتنا، خداوند سبحان فرض بفرمود به جامعه عصر نزول قرآن، اونها که پیرامون خاتم انبیا محمد مصطفی قرار دارند، سخنی رو میگوید که میتوان این آیه رو از پیشگویی ها و از بعد اعجاز تاریخی و اخباری قرآن دانست. مانند اون شود که غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. غلبت روم، رومیان مغلوب شدن، رومیان، اما اینها در اون انتها، در اون فاصلهی که با شما مسلمانان دارن از جهت جغرافیایی بین 3 تا 9 سال نمی گذرد الا اینکه اینها غالب میشن بر ایرانیان در اون نبردشون. گفت پیامبر این رو، تاریخ ورق خورد، پیروزی آمد و مشاهده شد اون فتحی که از شمال به سوی ایران آمدن رومیان، و کار به اونجا کشید که فبذلک یفرح المؤمنون. به این اخباری که قرآن داد دلهای مؤمنان قوی شد و دانستند این اخبار این چنینی رو از زبان پیامبر. نه این یه مورد کوچک، صدها نمونه اون در قرآن، یکی از مهمترین اونها این آیه شریف سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. باشه، هر چه میخواهید جدل کنید، هر گونه میخواهید ستیزه کنید با این پیامبر و با این کتاب مقابله کنید که در طول این سوره شریف خواندیم، اما بدونید به زودی من پروردگار آیات خودم را حاکم میکنم و به نمایش میگذارم. کجا؟ در آفاق و در انفستون. در انفس سرزمین حجاز، مکه، عربستان، تمام این منطقه، کار به اونجا می کشد که اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. کار به اونجا بکشد که نافتحنا لک فتحا مبینا. این انفس، آیاتمون رو در این انفس پیاده میکنیم تمام. اما وفل آفاق 23 سال اشاره میکردم دیشب به دلیل بحث قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، فلسفه این تفاوت سخن پیامبر با دیگر انبیا رو میگفتم خدمت دوستان عزیز. ببینید نبی مکرم اسلام 13 سال در مکه، 10 سال و چند ماه بفرمایید در مدینه. خب بالاخره این وجود و مبارکشون بیش از این که فرصت نداشتن، تمام فرصت پیامبر این 23 سال بوده است که نبی مکرم در اختیار داشت که آیات الهی رو تبیین کند. اما با همان 23 سال رشد و حرکت این دین رو در جهان اون روز مقایسه کنید، ببینید چه وضعیتی داشته است. ببینید اینهایی که بیگانگانی که نوشتند، غیر مسلمانانی که تاریخ رشد، جلد 4 ویلدورانت رو نگاه کنید، عصر ایمان رو ببینید چی می‌نویسه ویلدورانت پیرامونه رشد نبی مکرم، یعنی آیین اسلام، فزایش قرآن در جهان اون روز و رشدون، چگونه این پیامبر به 29 منطقه دنیای اون روز نامنگاری می کند، چگونه پشت رومیان رو می لرزاند که در یرتبوک حاضر مقابله با پیامبر نمی شن، نسبت به امپراتوری ایران چه اتفاقی می افتد، این رشد فزاینده این بعدش رو حدس نمی کنم. در دوران خود 23 سال نبی مکرم اسلام سنوریهم، خداوند این آیات رو دارد رشد میدهد از انفس خودتون بالاتر به آفاق. اما این فعل مضارع اول گفتیم، این ارائه چی داره؟ ادامه دارد، یعنی آن به آن مصطفی را وعده کردن تا فحق، گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن ناز قرآن رافظم، ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسی استی. یعنی باید این آیین بیاد عزیزان با همه مقابله ها، با همه خصوصیات، اون چه دارید امروز میبینید در دنیای خودمون و انشاءالله میبینیم به زودی فراتر اون رو، به زودی زود فراتر اون رو انشاءالله میبینیم. عزیزان من هستن کسانی که این حرف براشون کاملا ملموسه، اینو لمسشون کردن. دوستان عزیزی که تصور بفرمایید مثلا در امریکا زندگی میکردید، شما 40 سال قبل 50 سال قبل در سراسر از شمال تا جنوب ایالات متحده امریکا چند تا مرکز اسلامی بود؟ به تعداد انگشتان یه دست میرسید؟ نمیرسید. اما الان میتونید دقیق بشمارید؟ دقیقاً الان به حافظتون تکیه بکنید، ابدا. بگید 100 تاست، بگید 200 تاست، بگید 300 تا مرکز اسلامی است، بگید 400 تاست، من میگم بالاتر از این هاست. چی شده است؟ سنوریه مایاتنا فل آفاق، خداوند آن به آن داره این حقایق رو در این سو و اون سوی عالم در 5 قاره گسترش میده. شما الان کجای دنیا میخواید برید زندگی کنید که اسباب زندگی مسلمانی براتون نباشه؟ کجای دنیا؟ هر کجا میخواید آدرس برید خدمتتون عرض کنم. تو کدوم کشور میخواید برید که امکان نباشه که کالاهای مورد نیازی مسلمان نباشه اونجا؟ 50 سال قبلا بود؟ نبود. بیش از 15 میلیون مسلمان در قاره سبز، اقلیت اول فرانسه، نمیدانم انگلیس، چه کردن مسلمان حالا در دنیا؟ چگونه این رشد داره حرکت میکنه؟ وقتی گفتم آقای جان اسپوزیتو مسئول مرکز مطالعات دانشگاه بین مذاهب دانشگاه جورتان آمریکا، در اون مصاحبه یه سال قبلش میگفت، ایشان سالیم قبلش، که هیچ چاره‌ای دنیا ندارد جز لوکوموتیو فعال اسلام رو بپذیرد و بیان ارباب قدرت دنیا این مثلث اسلام، مسیحیت، یهودیت رو رسمیت بدن و الا نمیتوانند به این رویه ادامه بدن. این اسلام ستیزی ره به جایی نمیبرد. این تبیین آیه شریف است عزیزان، سنوریهم آیاتنا، خداوند این آیات رو داره منتشر میکنند، فی الافاق و فی انفسهم، چه در حیطه خود مسلمانی، چه در جهان و در آفاق، این سو و اون سو. و این ارائه فعل مضارع چی داره؟ ادامه دارد. نهایتش چی میشه؟ همان میشود که قال رسول الله وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود، فرزندان بزرگوار اون هم فرمودن کار به اونجا میرسد که خانه نمیماند در روی این کره زمین الا اون که در آن شنیده می شود. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. حکمت 209 نهج البلاغه، چون صبح جمعه است عرض می کنم، حکمت 209 نهج البلاغه برید مراجعه کنید. ولا تعاطفن الدنيا علينا، امیرالمومنین دارد اون روز میگه ولا تعاطفن الدنيا علينا، دنیا عطف میکند به سوی ما، یعنی به سوی ما خاندان، یعنی به سوی معارف عیار. من روز آخر جلسه هست، حیفم میاد دستم رو باز نکنم اینو نگم عزیزان. به احدیت و فردانیت باری تعالی سوگند، شرقا او قربا، به تعبیر خودشون برید شرق، برید غرب، نمیابید علم حقیقی را مگر در نزد این خاندان، مگر در نزد این قربا. عیار توحید امیر المؤمنین و فرزندان اوست، عیار عرفان و معرفت و افعدت العارفین منک فاز علی و فرزندان اوست. اوج قله حکمت رو بگید در سینه این بزرگان، نابترین سرمنشأ رو خدا در اختیارشون قرار داده است، کتاب خودش، کلام خودش و رسولش رو. اینا تفکر معیارن عزیزان، اخلاق، این اخلاق معیار است. حالا ما بزنیم دنبال نسبیت اخلاق این زید و عمر، این سو اون سو، چه بکنیم که متاسفانه ما کوتاهی میکنیم، صاحبان فکر ما کوتاهی میکنن، رسانه های تبلیغی ما کوتاهی میکنن، زبان شیعه کوتاه است در تبلیغ عزیزان در دنیا. این داغ بزرگی است بر سینه ما. ما نمی کنیم هزینه لازم رو، نمی کنیم پردازش لازم رو، نمی کنیم. یک گوشه یه چشمه ایش رو میبینن مات میمونن جمع جماعت وقتی حقایق رو درک میکنن که چه خبر است. قصه این است که این تفکر معیار، تفکر اهل بیت، ولا تعاطفن الدنيا علينا بعد شماسها، این دنیا روی میکند به ما بعد از شماس، وقتی یه مرکبی سواری نمیده به سامانش، این حرکت میکند، چموشی میکنه، میگن شماس. این دنیا بعد از این که چنین چموشی کرده است، از ما خاندان فاصله گرفته است، برمیگرده به ما. اتفزروس علا ولدا، همونطور که این ناقه به طرف بچه خودش یا این بچه به طرف ناقش میاد، همینطور که فاصله میگیره دیدید که این بچه بعد برمیگرده به طرف مادر، این برمیگرده به ما. این حضرت فرمودن بعد و تلا عقیب از آلک، تلاوت کردن به دنبال این آیه ای رو که شما وقتی میشنوید شما هم دلهاتون جلا پیدا میکند. و تلا عقیب از آلک و نرید و انمون از الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. امیر المومنین این آیه رو خوندن، یعنی فرمودن سنوریهم آیاتنا، شکل جامع آن کی میشود؟ آن روزی که شما بشنوید در کنار خانه کعبه بگوید یا اهل العالم انا بقیت الله، یا اهل العالم انا السمسام المنتقم. اون روز سنوریهم خودشو نشان میدهد به شکل تمام و کمال اون. اما زمین ساز اون بالاخره ماییم، زمین ساز اون ما هستیم که تو این مسیر سنوریهم بود حرکت خودمون رو و سیر خودمون رو ادامه بدیم و از این ذخایر استفاده کنیم. نمیدونم این جزء برنامه بحث من نبود، این جملاتی که دارم میگم عزیزان شاید ضرورت و نیاز ماست. ما هیچ مکتبی رو در دنیا به قناع مکتب عاشورا نداریم، یعنی هیچ گروهی، عقیده‌ای، حزبی، الهی و غیر الهی، مادی و غیر مادی، هر چی بگید، این پتانسیل رو در اختیار نداره که شیعه داره. نداریم محرم و صفر رو، این تجمع ها رو، این تمرکز ها رو، اون هم با یه زنجیرهای ارتباطی مستحکم، با همون مودتی که دیشب توضیح میدادیم، اونه که اسم ببرن تا بگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بعد دل پاره بشه این کی داره، این کجا داره. چقدر از این فرصت ها تو دنیای امروز ما باید استفاده کنیم، چقدر استفاده میکنیم از این مکتب نورانی، از این تفکرات این چنینی. این خلاصه بالاخره مشکلی است که ما داریم، امثال من داریم عزیزان، و باید فکر بکنیم، باید اینجا دست به دست هم بدیم، باید کارستان بکنیم تا زمین سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم جای خودش بنشیند و روشن شود. هممون به قلم، به درم، به فکر، به اندیشه، به جوانی، به فرزند، به مال خدای رحمت کند. اونها که از عاشورای نخستین تا امروز، از قدیر نخستین تا امروز، از قولو لا اله الا الله طفلهوی صفا تا امروز جانشون، مالشون، وجودشون رو عالمان، فقیهان، شهیدان، استادان، امام شهیدان، دیندارانی که در این مسیر جاده رو برای ما هموار کردن، خداوند همشون رو در این صبح جمعه بر خوان گسترده قرآن میهمان بگردانه و به ما هم توفیق انجام وظیفه در این مکتب رو عنایت بفرمونه. خب این بیان دوم که مشاهده فرمودید، حتی یتبین لهم انه الحق. حالا اولا یکف به رب که انه علی کل شیء شهید، یه اوج میگیره آیه. اولم آیا کافی نیست؟ اولم یکف به رب که، اون بابای زائده است دیگه، تأکید میاره. آیا کافی نیست که پروردگار تو بر هر امری شهید است؟ دیگه دلیل دیگه هم میخوای؟ شهید یعنی چه؟ ببینید کلمه شهید یه معنا دارد، اختصاص به خداست. کلمه شهید به معنای کشته شده فی سبیل الله در قرآن نیومده، در روایات معصومین اومده. در قرآن القتلا فی سبیل الله ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، این تعبیر قرآنی است که زنده جاوید چیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست، این تعبیر قرآنی است. شهید در قرآن، شهادت در قرآن یک معنای اون حضور، یک معنای اون گواهی، یک معنای آن که خاص به خداست، علم، اما نه هر علمی، علم به باطن، حقیقت و اندرون امور را شهادت میگویند. و این کسی این علم را ندارد جز حضرت باری تعالی و هو شهید و خداوند سبحان. حالا گوش کنید، اولم یکفه به رب که انهو علا کل شیئن شهید، آیا پیامبر این کافی نیست؟ دلیل دیگه ای میخواد که خدا شهید است؟ این حرف خیلی پیچیده است. میدونین مخاطب این حرف کیه؟ خود پیامبره. مخاطب این حرف امیر المؤمنین است. یه قدری ساده تر بگم این جمله رو، حیف هم میاد این نکته توحیدی رو هم استفاده نکنیم. بالاخره شما نگاه میکنید، الان گفتیم سناریهم آیاتنا تو قسمت اول و تفسیر نخست، خدا آیات رو نشان میده که یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است. یا اول الابصار، چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی. سناریهم آیاتنا، خدا داره نشان میده چی رو میخواییم ببینیم. از سنگش، چوبش، گلش، آسمانش، زمینش، هر چی رو نگاه میکنید این جلوات خودنمایی میکنند. بعد نگاه میکنید و بررسی میکنید و بعد میگید سبحان الله، سبحان الله، الله اکبر، و و و کشیده میشه این دل. و آیتون لهم، آیه است برای اینها زمین مرده، زنده میکنیم چطور؟ آیه است برای اینها خورشید، آیه است برای اینها تمام اینها آیه. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه. نشانه چی؟ خانه دوست کجاست؟ نشانه خانه دوست. این شیوه ایست که در ارتباط با خداوند قرآن هم ما رو به سوی اون دلالت میکنه. اما مثل این که عده‌ای تو خلقت کارشون به جایی میرسد که این شیوه جواب نمیده برای اونها در ارتباط با خدا. اینجا جایی است که کجا کفاف کند باده‌ها به مستی ما. اینها گروهی هستند که این که بخوان بیان این سو اون سو پی خدا باشند جواب نمیدهند. براتون عالی تر بگم که مناسبت داشته باشه، و دیروز فرزندان غالب اسدی، بشر و بشیر، گفتند دیدیم حسین ابن علی فاصله گرفت، اومد کنار جبل الرحمه ایستاد روز نهم عرفه، دستاشو بلند کرد، مانند میزاب اشک ها بر گونه او جاری بود و گفت الحمدلله الذی لیس لقضایه دافع ولا لعطایه مانع ولا کصنعه صنع صانع خلق الخلائق بقدرته و نشر الریاح برحمته. شروع کرد حماسه عرفان رو به یادگار گذاردن. این عرفه‌ای که شما میدونید عزیزان، ما قدش رو نمیدونیم. این عرفه رو جامع‌ترین متن عرفانی است این عرفه. شما ایام بذارید کنار، هر وقت فرصت کردید بردارید ترجمه فارسی این رو از وسطاش بخونید، یه صفحه دو صفحه، ببینید اینطور عاشقانه تا کنون جرأت کردید به کسی نامه بنویسید در عمرتون؟ که حسین ابن علی با خدا سخن میگوید. این کجای معرفت است؟ کجای عرفان است؟ این چه راز و رمزی است؟ حالا به جایی رسید. مراد من این بود. الهی الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. خدایا گشتن من این سونسو، دویدن من توی آثار خلقت برای رسیدن به تو راه من را دور می کند. من نمیخوام از این طریق بیام به طرف تو، من مستقیم میخوام تو را ببینم، نه از آثار تو را ببینم. الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. بعد به اینجا میرسد، ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک. آیا این خورشید و ماه و زمین باید نشون بده تو را ظهور خودت برای من کافی است؟ من نیاز ندارم که از اینها تو را ببینم. ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک، تا اون که بگوید امیت اینان لا ترا. نابیناست، اگر جنبه نافرینی نداشته باشد، انشاء نباشه، خبر باشه، اگر خبر باشه کور باد اون چشمی که تو را نمیبیند. توجه دارید اسم این چیه؟ این همان است که فرزند بزرگوارش گفت بکه عرفتک و انت دللتنی. ساده مطلب، میایید از خونه بیرون میبینید زمین خیابانها تر است، میگید دیشب چی اومده؟ باران آمده است. اما گاهی باران را نگاه میکنید میگید فکر این باشید که ممکن است سیل بیاید. یه مرتبه از اثر میرید به مؤثر، یه مرتبه از مؤثر میایید به اثر. یکی برهان ان، یکی برهان لم. در شناخت خداوند اونی که سنوری هم آیاتنا، این کار عموم مردم است و بالاخره. اما اولیاء خدا، اونها که دلشون به حقایق آشنا میشه، اینها دیگه برهانشون برهان ان است نه لم. اینا از خدا میان به وجود، او را میبینن، بعد تمام هستی بندگان خدا را آثار او میبینن، بعد عاشق مردم میشن، بعد میگن به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی سبقت الله و رنگ خدا را همه جا میبینن که بهترین رنگ هاست. آیه شریف این رو میگه. حالا اینو در اصطلاح بالاخره ممکنه بعضی ها استفاده کنن، بگن برهان صدیقین مثلا، بعضی از اهل اصطلاح. فرمود اولم یکف برب بکن نهو علا کل شهید شهید. آیا پیامبر کفایت نمی کند که خدا شهید است برای تو؟ دیگه نیاز به چیزی نیست اگر این درک بشه. خب حالا ادهی برمند از طریق سنوری هم آیاتنا، ادهی هم از این طریق بیان، فرقی نمی کنه. در نهایت هر دو به یک مقصد باید برسن. اما علا انهم فی مریت من لقاء ربهم. علا آگاه باشید، متاسفانه متاسفانه با همه این وضوح با آشکاری، گروهی انهم فی مریت، هنوز اینها در شک دست و پا می زنن. از یه طرف اولم یکف برب به من نهو علا کل شیئن شهید، آفتاب آمد دلیل آفتاب. از یه طرف یه عده باز میگن هنوز این درسته یا این درسته، یا خدا اینجاش اینطوره یا اینجاش اینطوره، این عدلش اینطوره این اینطوره. علا انهم فی مریت من لقاء ربهم، هنوز دارن عده تو مریان دست و پا میزنن تو شک و تردیدها، در لقاء پروردگار، در شهود ذات حق، در دیدار باری تعالی. مراد لقاء آخرت باشد یا لقاء دنیا به معنای خودش. الا انه بكل شيء محيط. اما کجایید؟ کجا دارید فکر میکنید؟ بدانید آگاه باشید که خداوند به هر امری محیط است. اون چه گردا گرد ما را الان گرفته است در این خانه خدا، اسم آن حائط است. به این دیوارها حائط میگن. این وسط بین این دیوارها میشه چی؟ میشه محوطه. محوته، میگید محوته، ما گاهی تلفظ اینطوری میگیم، این چه محوته، یعنی جایی که احاطه از ماده حائط میاد، یعنی فراگیری. بدانید الا آگاه باشید که خداوند بر هر امری محیط و همه ما محاط، یعنی تمام وجودمون، تمام هستیمون، تمام هستی و تمام وجود و اجزا و آفرینش در احاطه و اشراف حضرت باری تعالی. و بدانید که او به هر امری محیط است. صدق الله العلی العظیم. بسیار شاکرم فضل الهی رو که توفیق رفیق شد به برکت نام نامی مولانا الحسین به حمد الله در این 11 نوبت و 11 گفتگو و به قدوم مبارک و نورانی خانم ها و آیان که توانایی سخن رو به بنده داد، موفق شدیم که این سوره مبارکه فصلت رو هم بر کارنامه پیشین در این 5 سال گذشته در این سال ششم بیفزاییم و امیدواریم که آنچه گفتیم و شنیدیم ذخر و ذخیره‌ای برای امروز و فردای ما باشد انشاءالله. پروردگارا دلهای ما را بیش از بیش به نورانیت قرآن منور بفرما، دلهای ما را خانه تجلی آیات خودت قرار بده، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار، دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان، عشق، مودت، وابستگی و اتصاف به صفات اهل بیت رو آن به آن بهره و روزی ما تا دم مرگ قرار بده. پروردگارا صبح جمعه است، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا سلامت دارش. پروردگارا عرض سلام و تسلیت ما را از ساعه به محضر وجود مبارک حضرت ولی عصر برسان، امر فرجش تسهیل و نزدیک بفرما. بهار نیست به باقی که باغبانش نیست.